ساعت 23 در تهران خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا را می‌شنوید. نشست دوستان سوریه در لندن برگزار شد. اخسر ابراهیمی در تدارک کنفرانس صلح سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه دیدار می‌کند. و ایران می‌گوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده کامل می‌شود. سلام و شب بخیر به شما. شما شنونده رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه هستید. نشست موسوم به دوستان سوریه با حضور وزیران خارجه 11 کشور و رهبران مخالفان بشار اسد در لندن برگزار شد. وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا همراه با چند کشور عربی در این اجلاس کوشیدند مخالفان را به اتخاذ موضعی واحد قبل از تشکیل کنفرانس ژنو 2 و شرکت در آن تشویق کنند. قرار است ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد، طی چند هفته آینده تصمیم خود را بگیرد. وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا در نشست روز سه‌شنبه تاکید کردند که بشار اسد در دولت انتقالی آینده سوریه نقشی نخواهد داشت. اخسر ابراهیمی در تدارک کنفرانس صلح سوریه با نمایندگان آمریکا و روسیه به زودی دیدار می‌کند. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه تلاش می‌کند تا زمینه برگزاری کنفرانس ژنو 2 در مورد صلح سوریه را فراهم کند. سخنگوی اخسر ابراهیمی به خبرگزاری‌ها گفته است که آقای ابراهیم 5 نوامبر حدود 2 هفته آینده با نمایندگان آمریکا و روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، اعضای دائم شورای امنیت در ژنو گفتگو خواهد کرد. اخسر ابراهیمی همکنون برای گفتگو با حکومت بشار اسد و مخالفان سوریه در خاورمیانه به سر می‌برد و روز سه‌شنبه در عمان بود و چهارشنبه به اردن می‌رود. در ایران، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی می‌گوید خط تولید سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا 3 ماه آینده به طور کامل راه اندازی می شود. آقای صالحی به خبرگزاری ایرنا گفته است که سوخت نیروگاه اتمی بوشهر اکسید اورانیوم غنی شده است که مراحل تحقیقاتی و پایلوت آن با موفقیت سپری شده و مراحل راه اندازی آن هم به خوبی در حال انجام است و تا 3 ماه آینده کامل می شود. مطابق قراردادی که بین ایران و روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر بسته شده، قرار است روسیه سوخت این نیروگاه را برای مدت 10 سال تامین کند و ایران متعهد شده که پسمانده سوخت را به روسیه بازگرداند. آقای صالحی نگفته است که ایران از چه تاریخی قصد دارد از سوخت تولید داخل برای نیروگاه بوشهر استفاده کند. و یک خبر دیگر، خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع مسیحی گزارش داده که یک کشیش آمریکایی بازداشتی در تهران آزاد می شود. ادی رومیرو، کشیش بازنشسته آمریکایی، روز سه‌شنبه از سفارت سوئیس در تهران به همسرش در کالیفرنیا تلفن زده و گفته است که قرار است تا چند روز دیگر او را سوار هواپیما کرده و به آمریکا بفرستند. به گفته یه دختر این کشیش به خبرگزاری ها، پدرش روز 14 اکتبر حدود یک هفته پیش همراه یک گروه جهانگردی از ترکیه وارد ایران شده بود، اما پس از جدا شدن از این گروه به تهران رفته و در مقابل زندان اوین در حمایت از آزادی مسیحیان زندانی در ایران اعتراض کرده و بعد هم خود را تسلیم ماموران امنیتی ایران کرده است. در ادامه یک گزارش بشنویم. گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در ایران حاکی از افزایش قیمت مواد خوراکی است. در این ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه نوشته است که قیمت مواد غیر خوراکی هم افزایش یافته است. از بهروز کارونی بشنویم.
در کنار مسائل سیاسی ناشی از تغییر و تحول در قوه مجریه در ماه‌های اخیر، موضوعات اقتصادی نیز همچنان مورد توجه هستند، به خصوص قیمت مواد خوراکی. خبرگزاری مهر به نقل از گزارش بانک مرکزی نوشته است که در دوره منتهی به روز 19 مهر ماه سال جاری قیمت ماست، کره و شیر پاستوریزه، تخم مرغ، برنج، برخی انواع میوه، سبزیجات، گوشت مرغ و چای افزایش یافته است. این در حالی است که چند روز پیش خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از مشاور مدیرعامل صنایع شیر ایران نوشت که افزایش 30% قیمت شیر خام و 21% فرآورده‌های شیری پیش بینی می‌شود. همچنین خبرگزاری فارس هفته پیش در گزارشی خبر داد که قیمت هر کیلوگرم گوشت به 30,000 تومان رسیده است. اما افزایش قیمت‌ها چه نتیجه‌ای در بر داشته است؟ می توان به گزارش خبرگزاری فارس استناد کرد که نوشته است افزایش 200% قیمت شیر طی 2 سال اخیر سرانه مصرف آن را 22% کاهش داده است. در همین ارتباط روزنامه شرق روز دوشنبه نوشت هزینه های معیشتی در ماهای گذشته بین 50-60% افزایش یافته و برخی اقلام حتی تا 200% رشد قیمت را تجربه کردند. این روزنامه اشاره کرد اما دستمزد کارگران سالی 1 بار و تنها بر اساس تورم و چیزی کمتر از آن تعیین می شود. حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار از سوی شورای عالی کار برای سال جاری حدود 500,000 تومان تعیین شده است. در این میان افزایش قیمت ها تنها محدود به مواد خوراکی نیست. به نوشته شرق هزینه های غیر خوراکی خانوارها نیز با رشدی قابل توجه در 1 سال گذشته مواجه بوده است. به نوشته این روزنامه قیمت لوازم خانگی نسبت به تابستان سال گذشته 66% افزایش یافته است. ضمن این که باید رشد محسوس قیمت‌ها در بازار پوشاک، بهداشت و آموزش را نیز اضافه کرد.
این صدای رادیو فرداست.
بله، در ساعت 23:06 ایران با شما هستیم با خبرها و گزارش‌هایی که در ادامه خواهید شنید. یک خبر دیگر هم بشنویم. مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح ایران از برنامه ایجاد قرارگاه مقابله با جنگ نرم خبر داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که مسعود جزایری در جلسه‌ای به عنوان همایش تخصصی جنگ نرم گفته است که هیچ تشکیل این قرارگاه بر اساس ساختار جدیدی در ستاد کل نیروهای مسلح در سراسر کشور در نظر گرفته شده و یکی از کمیته‌های آن کمیته امور رسانه‌ای خواهد بود. او افزوده که جمعی از اصحاب رسانه در این کمیته در مورد فعالیت‌های رسانه‌ای چیزی که دشمن نامیده دید روشنی پیدا می‌کنند. اما در ادامه 2 گزارش بلند خواهید شنید. قربانیان 88 رو خواهیم داشت و همینطور بخش دیگه ای از برنامه سقوط رو. اول با مسیح علی نژاد همراه بشیم در برنامه قربانیان 88 که به اشکان سهرابی می‌پردازه.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت 1 دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
صدای بسته شدن در می آید و سپس صدای نفس‌های بلندی که توی راهروهای خانه می پیچد. اشکان سراسیمه وارد می شود. انگار راه درازی را دویده است. مادر اشکان در حال صحبت با پدر و بقیه اعضای خانواده بود که با دیدن صورت آشفته و نگران اشکان از جایش بلند می شود و به سمت پسرش می دود. اشکان منتظر سؤال نمی ماند. به صورت مادرش نگاه می کند و خودش تند تند شرح می دهد آنچرا که در خیابان دیده است. از خیابان‌های تهران صدای شعار و شیون و گلوله می آید. امروز 30 خرداد 88 است. تنها 1 روز قبل رهبری جمهوری اسلامی به معترضان به نتایج انتخابات هشدار داده بود.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارن یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنن، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهاین.
اما بخش زیادی از مردم ایران که به نتایج اعلام شده انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران معترض هستند، تصمیمشان را گرفتند و امروز در خیابان‌های تهران و سایر شهرهای ایران تجمع کردند. این تجمعات رفته رفته به محل درگیری میان معترضان و نیروهای ضد شورش بدل شده است. مادر همچنان به چشمهای نگران پسرش چشم دوخته و اشکان بی توقف در مورد مردمی که برای اعتراض به خیابان آمدند حرف می زند. اشکان سهرابی دانشجوی رشته مهندسی فناوری اطلاعات است. محل دانشگاه او شهر قزوین است. اشکان سهرابی وقتی از دانشگاه به خانه برمی گشت مردم معترض را در خیابان دیده و حالا دلش طاقت نمی آورد تا در خانه بماند و با مردم همراه نشود. این را مادر از لابلای صحبت‌های پسرش می‌فهمد و سپس مانع رفتن او به خیابان می‌شود. آرام نصیحت می‌کند: خیابان امن نیست، نرو. اما اشکان تصمیمش را گرفته. اگر من نروم، خب آن یکی هم نمی‌رود. چه کسی باید از حق مردم دفاع کند؟ این را اشکان به مادرش می‌گوید و سپس آرام به سمت در حرکت می‌کند. او به چشم‌های منتظر مادر و سایر اعضای خانواده‌اش نگاه می‌کند و طوری که خیال همه را راحت کند می‌گوید: نگران نباشید، زود برمی‌گردم. هنوز 5 دقیقه هم از رفتن اشکان نمی‌گذرد. مادر به ساعت روی دیوار نگاه می‌کند. او نگران است که چرا فرزندش به خانه برنگشته. از خیابان صدای فریاد می‌آید. خیابان پر از دود است. گازهای اشک‌آور چشم‌ها را می‌سوزاند. اشکان در حوالی خانه‌اش ایستاده و حالا خودش را در حلقه جمعیتی می‌بیند که هراسان هم شعار می‌دهند و هم راهی برای فرار باز می‌کنند. یک گروه از موتوری‌های ضد شورش از بالا می‌آیند و با سر و صدای زیاد از کنار مردمی که در پیاده رو ایستادند حرکت می‌کنند. جمعیت هو می‌کشد. صدای شلیک گلوله در همان حوالی خانه اشکان در فضا می‌پیچد. کسی جلودار مادر نیست. او نگران است و تصمیم می‌گیرد برود در خیابان و دنبال پسرش بگردد. غروب است و ساعت حوالی 7:30. مادر اشکان ابتدا توی کوچه‌ای که موج جمعیت از آن بیرون می‌زند سرک می‌کشد، اما نشانه‌ای از فرزندش پیدا نمی‌کند. او سپس با سرعت به سمت جمعیت حرکت می‌کند و لابلای مردم به همه سو چشم می‌گرداند تا شاید فرزندش را در میان این جمعیت پیدا کند. ناگهان لرزه به دلش می افتد. او از دور چشمش به دوست اشکان می افتد که با صورتی برافروخته به طرف او می دود. دوست اشکان نفس زنان به مادر رسیده است. نگاهش را به نگاه نگران او می دوزد و سپس بریده بریده می گوید که اشکان تیر خورده و مردم او را به بیمارستان بردند. خبر دهان به دهان می چرخد و سپس به رسانه ها نیز می رسد که اشکان سهرابی، دانشجوی 20 ساله ایرانی، غروب 3 خرداد سال 88 با اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش جان باخت. زهره نیکپیما، مادر اشکان سهرابی، از همان لحظه نخست سکوت نکرد و در مصاحبه با رسانه ها همواره تأکید کرد که فرزندش به خاطر یک رأی به خیابان رفت، اما پاسخش را با گلوله دادند.
گلوله 3 خرداد با تیر زدن توی سینه‌اش. پسر من به عنوان یک شهروند حق رأی داشت و رأی اون مجبند صبرش بودش. تاوان این رأی باید انقدر سنگین باشه. اینا چه کسانی بودن که حق داشتن زندگی فرزندان بیگناه ما رو بگیرن؟
خانواده اشکان سهرابی به گفته خودشان تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه 257 بهشت زهرا به خاک سپردند. اما مادر دلش قرار نمی گیرد. در روزهای نخست نام اشکان برای بسیاری از مردم در راهپیمایی‌های اعتراضی بعد از 3 خرداد آشنا بود و عکس‌های او بر سر دست‌های بسیاری از معترضان در همین راهپیمایی‌ها بالا می رفت. اما خانواده اشکان می دانستند که علاوه بر فرزند آنها کسان دیگری نیز کشته شدند که هیچگاه نامی از آنها به رسانه ها نرسیده است. مادر اشکان در مصاحبه‌ای که همان روزها با او انجام داده بودم چنین میگوید:
بچه‌ای به گناه ما رو کشتن، میگم ارور تا در خونه من عکس اشکانه، بچه منم نه، انقدر راه هستن ناشناس و گمنامن که الان من مدرسه